4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه برای سومین نشست آستانه درباره سوریه از آمریکا دعوت رسمی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به واشنگتن می رود. هزاران تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران خواستار پایان بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شدند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام کرده برای دور سوم گفتگوهای آستانه درباره سوریه از آمریکا دعوت کرده است. وی که با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفتگو می‌کرد افزود آمریکا پس از اینکه گروه کارشناسان خود را تشکیل دهد، نشست آستانه پذیرای هیئت آن کشور خواهد بود. این نشست قرار است چهارشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور روسیه، ایران، ترکیه و طرفین جنگ سوریه برگزار شود. ایران از دعوت آمریکا به این نشست راضی نیست. با این حال مسکو به رغم میل تهران در نشست قبلی نیز آمریکا به عنوان عضو ناظر دعوت رسمی کرده بود. به موازات نشست آستانه، نشست دیگری نیز دوم اسفند ماه 20 فوریه از سوی سازمان ملل در ژنو برگزار خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز به واشنگتن می رود. وی پیشتر گفته بود که در این سفر قرار است با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از جمله درباره جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل گفته است که قصد دارد در این سفر به رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های به گفته او مسئولانه‌ای پیشنهاد کند. بنیامین نتانیاهو روز گذشته تأکید کرد که این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. گفتگو بر محور مسائل مربوط به جمهوری اسلامی در ملاقات رهبران اسرائیل و آمریکا در حالی است که در روزهای اخیر تنش لفظی بین تهران و واشنگتن بالا گرفته است. هزاران تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران در نامه سرگشادی خواهان پایان زندان خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. این نامه که در ششمین سالگرد حصر خانگی این ستن خطاب به سران سه‌قوه جمهوری اسلامی انتشار یافته، هشدار داده است که مطالبات و اعتراض‌های فروخورده‌ای وجود دارد که نادیده گرفتن آنها برخلاف مصالح کشور است و منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و دو قطبی شدن کشور می‌شود. به گزارش برخی از شبکه‌های اجتماعی، تعداد امضا کنندگان این نامه سرگشاده به حدود 20 هزار تن می‌رسد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 25 بهمن ماه سال 89 تا کنون حدود 6 سال در حصر خانگی به سر می‌برند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای دیدار با مقامات بحرین وارد منامه شد. وی پس از بحرین در روزهای آینده با سفر به قطر و عربستان سعودی با مقامات آن دو کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این دیدارها قرار است مسائل مهم منطقه‌ای و روابط دو جانبه ترکیه با این کشورها بررسی شود. پروانه وحید منش.
آنطور که رسانه‌های ترکیه می‌گویند، سفر آقای اردوغان به کشورهای منطقه خلیج فارس در راستای تعامل با این کشورها درباره مسائل مهم امنیتی و منطقه‌ای و مسائل تجاری و مالی صورت می‌گیرد. سفیر کشور بحرین در ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته است 4 سند مهم در این سفر به امضای طرفین خواهد رسید که یکی از مهمترین سندهایی که در این سفر امضا خواهد شد، سند مشارکت در زمینه صنعت دفاعی خواهد بود. روز یکشنبه حمد بن عیسی، پادشاه بحرین، در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه، دیدار آقای اردوغان را مبدأ همکاری‌های استراتژیک دو جانبه عنوان کرد. آقای اردوغان در خلال سفر به بحرین گفته است نیروهای این کشور به همراه شورشیان مخالف دولت سوریه توانستند وارد مرکز شهر الباب در شمال سوریه شوند. الباب یکی از مراکز مهم تحت نفوذ گروه حکومت اسلامی داعش است. عربستان سعودی و قطر شرکای نزدیک منطقه‌ای ترکیه در خاورمیانه هستند که طی 6 سال گذشته نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را حمایت کردند. صاحب نظران سیاسی معتقدند یکی از بحث‌های جدی در سفر آقای اردوغان بحث همکاری جدید این کشور با روسیه خواهد بود. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا:
همینطور که مطلع هستید، در مراحل اولیه کارزار داخلی سوریه آنکارا موضع بسیار نزدیکی داشت با عربستان سعودی و متحدینش در قبال بشار اسد، اما در یک سال گذشته ما شاهد تغییر جهت آنکارا در قبال آقای بشار اسد و نقش احتمالی اون در آینده سیاسی سوریه بودیم. امروز عملا موضع آنکارا نه تنها با روسیه بلکه با ایران هم نزدیک شده و این بدون شک تأثیرات بسیار عمده‌ای روی روابط نزدیک ترکیه، عربستان سعودی و متحدینش داشته. به استنباط من این سفر بیشتر از هر چیز هدف اصلیش تقویت کردن رابطه‌ای هست یا روابطی هست که در ماه‌های اخیر به خاطر تغییر جهت سیاست‌های آنکارا در سوریه بوده.
گفته می‌شود یکی از مذاکرات مهم پیش رو در سفر آقای اردوغان به کشورهای عربی خلیج فارس بحث بر سر تروریسم و راه‌های مقابله با آن است. رسانه‌های ترکیه که می‌گویند آقای اردوغان به دنبال آن است تا کشورهای قطر، بحرین و عربستان سعودی را درباره خطر به گفته این رسانه‌ها تروریسم فتح الله گولن آگاه سازد. ترکیه بر این باور است که مدارس فتح الله گولن در سراسر جهان و در کشورهای عربی با جذب شاگردان خانواده‌های ثروتمند آنها را به دامن تروریسم می‌کشاند. آقای اردوغان به دنبال آن است تا این مدارس در تمام کشورهای منطقه تعطیل شود. دکتر عباس ولی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوغازچی استانبول:
این مدارس بدون تردید فعال هستند و نه فقط در کشورهای عربی خاورمیانه، در آفریقا و حتی در خاور دور هم اینها فعال هستند، مدارسی دارند و فرهنگ و اصول خودشون رو در اونجا اشاعه میدن. آقای اردوغان در این مورد که اینها در اونجا فعالن به نظر من درست میگه، ولی این که آیا این فعالیت به ضرر دولت‌های عربی هستش یا به ضرر منافع ملی آنها هستش، من در اینجا تردید دارم. آقای اردوغان با این کار میخواد که هرچه بیشتر دامنه فعالیت دولت و در حقیقت دامنه امکانات اقتصادی، مالی و همچنین نفوذ سیاسیشون رو کمتر و کمتر بکنه.
صاحب نظران سیاسی معتقدند یکی از مسائل مهمی که در سفر اخیر آقای اردوغان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح خواهد شد، تهدیدهای اخیر دولت آمریکا نسبت به ایران و احتمال درگیری نظامی خواهد بود. دکتر عباس ولی معتقد است کشورهای منطقه خلیج فارس شرایط را برای درگیری نظامی ایران و آمریکا فراهم می‌کنند، اما رویکرد دولت ترکیه متفاوت خواهد بود.
پذیرش این مسئله برای آقای اردوغان به این سادگی نیست. ما حتی اگر روابط بسیار پیچیده اقتصادی و مالی که بین ایران و ترکیه هست کنار بذاریم، روابطی که بخصوص در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به علت دوره تحریم ها بسیار گسترش پیدا کرده بود، حتی اگر این روابط را ما به کنار بذاریم، خود آقای اردوغان از چیدگی مسئله هم یعنی درگیری نظامی و نتایج اون آگاه هست. از طرفی میدونه که اگر بخواد در سوریه کارش پیش بره حتما باید حسنیت ایران را داشته باشه.
آقای اردوغان در دومین سفرش به عربستان سعودی خواهد رفت و با ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، محمد بن نایف ولیعهد این کشور و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی در آخرین سفرش به قطر رفته و با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار خواهد کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
امروز 25 بهمن ماه برابر است با 50مین سالمرگ فروغ فرخزاد، سراینده برجسته و نوپرداز ایرانی که 82 سال پیش در تهران زاده شد و در 32 سالگی در یک حادثه رانندگی از جهان رفت. در گرامی داشت یاد فروغ فرخزاد همکارمان شهرام میریان نگاهی گذرا دارد بر زندگی هنری وی.
در میان ما کسی نیست که بداند که تاب کی خواهد بود. موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. برای انصاف می نالی و نیست انتظار نور می کشید و اینک ظلمت است.
بخش کوتاهی از گفتار فروغ فرخزاد را در فیلم مستندش با نام خانه سیاه است شنیدید. هنرمندی که در 18 سالگی نخستین مجموعه شعرش با نام اسیر منتشر شد و سپس دیگر آثارش دیوار، اسیان، تولدی دیگر و بالاخره ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به دست دوستداران شعرش رسید. فروغ فرخزاد در این آثار نگاهی خود را بی پرده و آشکارا به زندگی، عشق و پیرامونش بازتاب داده. فروغ فرخزاد در نوجوانی با سرودن غزل به شعر و شاعری روی آورد و به تدریج از این قالب کهن فارسی فاصله گرفت و پا به دنیای شعر امروز گذاشت. فروغ فرخزاد در گفتگو با ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، در پیش و پس از انقلاب از شعر مورد نظر خود چنین تصویری به دست داده:
شعر امروز ما یک شعر باید باشه که خصوصیت این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونها خودش جا بده.
اینها تراوش‌های فکری زن جوانی است که شعر را آیین و مذهب خود می‌دانست و می‌گفت به همان اندازه به شعر احترام می‌گذارد که یک آدم مذهبی به مذهبش. حال ببینیم فریدون فرخزاد برادرش چه نگاهی به شعر و دیدگاه‌های فروغ دارد.
میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه؟ گفت نمیدونم، دنبال خودم دارم میگردم. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی؟ گفتش که من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها، شدیدن بهش فحش میدادن. اون فقط 20 سالش بود. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم؟ گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود.
ورود به دنیای شعر، درهای دیگر از هنر، نقاشی، بازیگری در تئاتر، فیلم و سینما را هم به روی فروغ فرخزاد گشود. 4 سال پیش از مرگ به تبریز رفت و فیلمی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است. بنگام بازگشت از جزام خانه تبریز، یک پسر 6 ساله نانیز به نام حسین منصوری به فرزند خواندگی پذیرفت و او را با خود به تهران آورد. حسین منصوری که در حال حاضر 60 سال دارد و در آلمان سرگرم کار ترجمه و شعر است، درباره نبوغ شاعرانه فروغ فرخزاد اینطور به ما گفته:
شاعران میدونیم که من بعد از 40 سالگی هست که جا میافتن، ولی فروغ در 16 سالگی شما میبینید اسیر رو در حقیقت شروع میکنه و در 17 سالگی منتشر میکنه و بعد از 3 دفتر شعر شما میبینید که اون سبک رو میذاره کنار و سبک دیگری شروع میکنه. تولد دیگر رو اگر بخونید میبینید که اصلا کمپوزیسیون هست، اینو آهنگسازی. فروغ گوش بسیار دقیقی داشت.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح، تأثیرگذار و سنت شکن، 50 سال پیش در چنین روزی در یک حادثه رانندگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. او رفت ولی آثارش که صدای اوست تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و آخرین خبر این که آلبومی با حضور کیهان کلهر به عنوان نوازنده است که برنده جایزه گرمی در رشته بهترین موسیقی جهانی شد. 59مین دوره جوایز گرمی شب گذشته در لس آنجلس برگزار شد و طی مراسمی برگزیدگان خود را در 84 زمینه گوناگون موزیک داخلی و بین المللی معرفی کرد. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.